21:32 ایران از رادیو فردا با پخش زنده و ویژه همراه شما هستیم. سوءقصد ایالات متحده به جان سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی اظهاراتی از نگرانی در سراسر جهان را رقم زده، در حالی که کشورها برای عواقب ناشی از یکی از جدیترین موارد تشدید تنش‌ها طی دهه‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آماده می‌شوند. رئیس شورای اروپا شارل میشل در بیانیه آورده از چرخه خشونت، تحریکات و تلافی‌جویی‌هایی که ظرف چند هفته گذشته در عراق مشاهده شده است باید متوقف شود و افزوده از تشدید بیشتر تنش‌ها باید به هر قیمت پرهیز شود. سخنان وی را دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش بازتاب داده که در بیانیه آورده است که این لحظه ای است که در آن رهبران به نوشته وی باید حداکثر خیشتنداری را نشان دهند. آنتونیو گوترش هشدار داده است جهان نمیتواند متحمل جنگ دیگری در خلیج، منظور خلیج فارس، شود. و ما درباره عواقب احتمالی ناشی از مرگ قاسم سلیمانی، هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا و کارشناس مسائل نظامی به رادیو فردا میگوید.
ببینید، جمهوری اسلامی در وضعیت مشکلی قرار داره امروز با کشته شدن قاسم سلیمانی. اگر که دست به هیچ کاری نزنه که خب به تبع توجیه چنین عملی یا بی عملی از جانب رهبران جمهوری اسلامی بی نهایت مشکل خواهد بود، به خصوص که طی 40 سال گذشته همواره آمریکا رو دشمن اصلی خود می دونستند و از بین بردن آمریکا رو هدف اساسی جمهوری اسلامی. اگر به کاری دست بزنن، یعنی یک اقدام نظامی مستقیم علیه نیروهای آمریکایی و یا اینکه منافع آمریکایی در منطقه و یا حتی همراهان آمریکا در منطقه، خب از اونجایی که حمله‌ای که کتایب حزب الله به انجام دادن و یک آمریکایی رو کشته، به طور قطع چون این حمله‌ای مسئولیتش از جانب آمریکا به عهده جمهوری اسلامی گذاشته خواهد شد و در نتیجه آمریکا عکس‌العمل سختی نشان خواهد داد. راه سوم برای جمهوری اسلامی این هست که از گروه‌های نیابتی خود استفاده بکنه، همونطوری که مثلا در حمله‌ای که باعث کشته شدن یا حداقل توجیه کننده کشته شدن قاسم سلیمانی از جانب آمریکاست انجام بده، یعنی استفاده از این گروه های نیابتی. و راه دیگری هم که احتمالاً کم هزینه تر ولی غیر ممکن به نظر من خواهد بود این هست که جمهوری اسلامی اعلان آتش بس بکنه و حاضر بشه با آمریکا در مواردی که آمریکا خواسته وارد مذاکره بشه. بنابراین هر یک از این گزینه ها برای جمهوری اسلامی تبعاتی خواهند داشت و در نتیجه چون این تصمیم گیری آسان نخواهد.
یعنی به عبارتی آقای حسنیاری، چه جمهوری اسلامی بخواد اقدام به کارهای تلافی جویانه بکنه، دست به عملیات تلافی جویانه بزنه، و چون این نکنه، در هر دو صورت نتایج چندانی نخواهد داشت و چه بسا عواقبی برایش در پی خواهد داشت؟
عواقب منفی خواهند بود، به خاطر اینکه ببینید زمانی که آیت الله خمینی اون جام زهر رو نوشید و قطعنامه 598 سازمان ملل رو قبول کرد، از چنان ابهت و منزلتی برخوردار بود که میتونست اون رو علی رغم خواسته بسیاری از فرماندهان سپاه به ادامه جنگ، اون خواسته خود رو بر اینا تحمیل بکنه. امروز شرایط متفاوته و آیت الله خامنه‌ای عدم گفتگو با آمریکا رو یک مسئله استراتژیک برای خود قلمدار کرده و در نتیجه نمیتونه با آمریکا وارد مذاکره بشه، به خاطر اینکه علت وجودی جمهوری اسلامی از این خواهد رفت. این ترتیب
آقای حسنیاری، به عنوان یک کارشناس مسائل نظامی، شما به طور کلی کارنامه یا جایگاه سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی رو چگونه ارزیابی میکنین؟ با توجه به اینکه یک شخصیت سایه روشنی بوده، از طرفی عمل کردش در مقابل داعش در منطقه و البته سابقه‌ای که در جنگ 8 ساله داشت، نقشی که در منطقه داشت به عنوان یک فرمانده نظامی که اینچنین نفوذ و قدرتی رو داشت، و از طرف دیگه‌ای آنچه که به عنوان سرکوب‌های مخالفان ابتدا در عراق در مواردی علیه مجاهدین خلق و سپس در جریان اعتراضات ایران و سرکوب تظاهر کنندگان.
ببینید قاسم سلیمانی چندین مرحله رو در زندگی خود گذرونده بوده. بحث جنگ که شد، خب به طب در اون زمان دفاع از وطن بوده در برابر یک دشمن خارجی. بعد از اون که جنگ تمام شد، تمامی کارهایشون در منطقه در پی پیشبرد سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی بوده برای گسترش نفوذ نظام جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه، که خب اخیراً دیدیم به چه شکلی در عراق و در لبنان از اون برداشت شد و مخالفت‌های بسیار جدی که و حتی حملات و فوش‌هایی که نصیب قاسم سلیمانی شد، به خصوص در عراق. بنابراین از زمان پایان جنگ به این طرف، قاسم سلیمانی به عنوان فرماندهی بودی که در خدمت نیات جمهوری اسلامی در منطقه بوده و دیگر بحث دفاع از مرزهای ایران در کار نبوده. این بودی که مثلا تا چه حدی جمهوری اسلامی میتونه بر کشورهای همسایه عراق، سوریه، لبنان از طریق حزب الله، فلسطین از طریق جهاد اسلامی و حماس و اخیراً در یمن توسط حوثی ها تا چندی بتونه از این اهرم ها استفاده بکنه برای نفوذ خود. بنابراین از در این مرحله از زندگی نظامی قاسم سلیمانی اون اهدافی که در گذشتهشون دنبال میکرده کمرنگ شد، از بین رفت. ولی در نهایت اگر که از بعد دیگری به مسئله نگاه بکنیم، یعنی این که ایشان سرباز ولایت بوده، که خب هیچ گونه تضادی بین حضور ایشون در جنگ و بعد ادامه حضور به شکل دیگری در جنگ های نیابتی، جنگ های مستقیم در منطقه، خب تضادی وجود نداره. همواره سرباز ولایت بوده و در خدمت ولایت.
و ما در ارتباط با سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی چطور آقای حسن یاری؟
خب به طب مخالفه یا سرکوب حملاتی که به حضور مجاهدین خلق در عراق انجام داد، که خب از دید جمهوری اسلامی چی امر بسیار بسیار مبارک بوده. در مورد سرکوب یا حداقل
تظاهر کنندگان در خود ایران، که شباهت هایی هم میشد دید اونگونه که تظاهر کنندگان چه در عراق هدف قرار می گرفتن و چه در همین آبان ماه در ایران.
بله کاملا. خب ببینید، هم در عراق و هم در ایران کسانی که هدف گلوله نیروهای سپاه و به طور کلی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یا از ناحیه قلب کشته شدن به هدف مورد هدف قرار گرفتن، یا به مغز اونها، به خصوص به کله اونها، به سر اونها زده شده، که چون این وضعیتی رو در عراق هم میبینیم. ببین، سپاه به وجود اومده برای نگهداری جمهوری اسلامی، بنابراین وظیفه اولیه سپاه اجبارا دفاع از مردم، خواسته های مردم نبوده و نیست، و دفاعی هم که ظاهرا هرچند با در موارد بسیاری در جبهه های جنگ علیه عراق شکست های سنگینی رو تحمل کردن و یا در اقتصاد کشور فجایعی رو به بار آوردن، منتها در تمامی مراحل به عنوان سرباز ولایت و سرباز جمهوری اسلامی و نه اجبارا ایران کار کردن. همینطور در سرکوب نیروهای تظاهر کنندگان غیر مسلح ایرانی، همینطور در عراق از طریق 8 شعبی به خصوص، و در لبنان از طریق حزب الله. بنابراین قاسم سلیمانی رو می شود مرد نظامی و یا سرباز جمهوری اسلامی نامید و نه اجبارا ایران، به خاطر اینکه به نظر من بین این دو بایستی تفکیک خواهد شد.
هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا و کارشناس مسائل بین المللی. ساعت 21:42 ایران، پیام ها و نقطه نظرات شما شنوندگان را می شنویم.
من سخنم با تمامی طرفداران و افراد امثال قاسم سلیمانی هستن که از او دارن یک بوت و یک افسانه میسازن و اونو دارن بوتش میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر جنگ در سوریه، لبنان و یمن و ارتفاعات جولان و عراق و افغانستان که تمامی خاورمیانه رو به هم ریختن، که میخوان اثبات کنن ما قدرت داریم. نه خیر، این قدرت ما نیست. اگر امثال قاسم سلیمانی برمیگشتن توی ایران و با اختلاسگران، با آنهایی که جوانهای مردم دارن هر روز معتاد میکنن، فقر و فساد فحشا رو دارن ترویج میدن، به این رانت و پارتی بازی پایان میدادن و میجنگیدن، به نظر من بیشتر به چشم ملت میومد و تو دل مردم اسطوره میشدن. این اسطوره نیست، این جاه طلبی و ترویج جنگ توی منطقه و بدنام کردن اسم ایرانی و ملت ایرانه. سوال من اینه که از تمام طرفداران قاسم سلیمانی و امثال آنها که در ایران خیلی مانور میدن، پوز میدن، اگر توی ایران جنگ بشه، آیا اسطوره ها و سردارهای کشورهای عراق و سوریه و لبنان و یمن به ایران میان به ما کمک کنن؟ آیا اون زمانی که آمریکا جنگو شروع شده، ما با آمریکا جنگو شروع کردیم و شروع شده، تمام پلاشکار ما میزنن، یک لیتر بنزین به ما میدن؟
ایشون شاید برای داعش، برای نابودی داعش کارهایی کردن، ولی خب اگر هدف فقط این هدفی باشه که به خاطر ملت بخواد باشه، بس در چنین جایگاه‌هایی هم برای ملت باید تلاش کنه. ولی اگر قدم میام در اون طرف برداشتن، فقط مرز خاطر استحکام حکومت و موقعیت‌های خودشون بوده، نه به خاطر من و شما. این زمانی معلوم شد، زمانی بر همه واضح و مبرهن شد که همه فهمیدیم که اگر در مقابل ملت ما هم قرار بگیرن، ملت ما رو مثل داعش میبینن، چنان که دیدن، چنان که کشتن. از بچه های 12-13 ساله بگیر تا سنهای بالاتر، برای اینا هیچ فرقی نمیکنه چه داعشی باشی، چه ایرانی، چه عراقی. متاسفانه این آخرین، توی روزهای آخر توی اعتراضات این معلوم شد و چهره واقعی اینها معلوم شد که اینا چه موازی داشتن.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم دیگه از این به بعد وقتی میخواد به آمریکا بگه غلط کردی، یه خود مزه مزه بکنه، بعد بگه که امسال قاسم سلیمانی کشته نشه.
مردم خوشون امنیت، عراقی خودشون امنیت خودشون رو تامین میکنن، هم سوریه خودشون امنیت خودشون رو تامین میکنن. نمیخواد از پول ما برداری بری امنیت همسایه‌مون تامین کنی، بیا نون همشهر، اون پول خرج همشهری رو خودتون بکنید، خرج 4 تا فقیر و یتیم و مسکین و بینوا بکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
شماره پیامگیر رادیو فردا هم که 2042-02-21-12-21-13 تکرار میکنیم، 2042-02-21-12-21-13. در ایالات متحده واکنش ها و دیدگاه ها نسبت به واقعی کشته شدن قاسم سلیمانی متفاوت بوده است، در حالی که جمهوری خواهان عمدتاً از این تحول استقبال کردند، دموکرات ها غالباً نسبت به این اقدام دولت ایالات متحده انتقاداتی مطرح نمودند. فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا و کارشناس مسائل بین المللی در این باره به رادیو فردا میگوید:
صحبتی که خود ایالات متحده کرده و بیانیه‌هایی که دادن، به نظر میاد که یک سری اطلاعاتی داشتن که ممکنه که ایران داشته تلاش می‌کرد که حملاتی رو در منطقه انجام بده که ممکن بوده نیروهای آمریکایی جزء اهداف اون حمله ها بوده باشن، ولی خب مدارکی مستنداتی هم ارائه نکردن، اینها حرف بوده. به نظر میاد که با توجه به اینکه تنش‌ها در منطقه بالا رفته بود و کانترکتر امریکایی کشته شده بود در این یکی دو هفته گذشته و به نظر میرسید که ایران هم کماکان داره تنش ها رو بالاتر میبره، آقای ترامپ تصمیم گرفته که با یک پاسخی که بزرگتر از حد انتظار هست تلاش بکنه که تنش ها رو در واقع خاتمه بده. ولی اینکه چقدر این سیاست در عمل به نتیجه‌ای که اونها مد نظرشون بوده بی انجامه، حداقل مد نظر آقای ترامپ احتمالاً بوده، هنوز خیلی زود هست که در موردش بشه خیلی راحت و دقیق پیش بینی کرد، ولی من فکر میکنم خیلی بعید هست که تنش ها کاهش پیدا بکنه. احتمال اینکه رویارویی مستقیم تری در عراق نیروهای ایرانی و آمریکایی داشته باشن بالاتر میره. یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته در همین هفته آینده و آینده نزدیک هست که پارلمان عراق رأی به اخراج نیروهای آمریکایی بده، که خب در اون صورت عملاً ایالات متحده کنترلش رو و نفوذش رو در عراق از دست میده و از صحنه رو به ایران واگذار میکنه و اون چیزی که جزء هدفش بوده که ایران رو و سیاست خارجیش رو کنترل بکنه برآورده نمیشه. از طرف دیگه خب اگر تنش‌ها بالا بگیره و ایران پاسخی بخواد بده به ایالات متحده که میشه انتظار داشت با تمام نشانه هایی که میبینیم پاسخی خواهند داد و پاسخ به هر حال نظامی خواهد بود، حالا چه از طریق نیروهای نیابتی یا حتی شاید مستقیم، ایالات متحده احتمالاً جواب خواهد داد و خب باید دید که اون پاسخ چه پاسخی از ایران رو ممکنه به طلبه. یعنی من فکر میکنم آغاز یک درگیری کوچیک کار ساده‌ایه، ولی دیگه خارج شدن ازش دست کسی که شروعش میکنه نیست. من فکر میکنم که این تنش ها گسترده خواهد بود و به این سادگی پایان نخواهد پذیرفت. البته این نکته هم اشاره بکنم که آقای ترامپ در کل موافق این که یک جنگ دراز مدت قرار باشه درگیرش بشه نیست و اون رو به ضرر خودش میدونسته توی این مدت. ما الان در ایالات متحده مسئله استیضاح آقای ترامپ رو داریم که اون میتونه تحت تاثیر قرار بده این مسائل رو، و توییتی که امروز کرده بود آقای ترامپ همین یکی دو ساعت پیش که ایران هیچ جنگی رو نبرده ولی در هیچ مذاکره‌ای هم نباخته، و با توجه به پیامی که به نظر میاد از طرف سفارت سوئیس به ایران دادنش انتظار داشت که هم تهدید کردن و هم گفتن که مذاکره کنه با هم دیگه، ولی من فکر نمی‌کنم که راه مذاکره برای ایران باز گذاشته باشن. یعنی به نظر میاد که این چرخه باطلی که سالهاست داره تکرار میشه و طرفین اشتباه محاسباتی میکنن در پیش بینی عکس العمل هم دیگه، این باز داره تکرار میشه. یعنی انتظار این که با یک ضربه سنگین ایران رو به پای میز مذاکره بیارن احتمالاً انتظار اشتباهی باشه از طرف ایالات متحده، و همینطور از طرف ایران اگر فکر کنن که خب با یک پاسخ این چرخه تموم میشه. من فکر میکنم که روزهای پرتنش پیش روی هم خاورمیانه و هم ایران قرار داره.
فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا و کارشناس مسائل بین المللی. و ما مرگ قاسم سلیمانی، سیاست جمهوری اسلامی در منطقه را دچار چه سرنوشتی میتواند بکند، و سوء قصد به جان این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی اصولاً چگونه تلقی می شود؟ قاسم شعله سعدی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، به رادیو فردا می گوید:
اولا ترور در هر شکلش دولتی یا غیر دولتیش محکومه. می خواد کشتار مردم ایران در 88 و به ماه 96 و اول ماه 98 باشه، می خواد قطعه زنجیره‌ای باشه، میخواد ترور مثلا آقای شاپور و بختیار و امثال اینها باشه، میخواد ترور ستنگدارای امریکا در کنیا یا بیروت یا هر جای دیگه باشه، اشغال هر سفارت و نمایندگی، و در حال اون هم محکوم هست. اون میتونه سفارت امریکا در تهران و بغداد و سفارت عربستان و انگلستان در ایران باشه، میتونه نمایندگی ایران در بغداد و بصره باشه. هر نوع از این اعمال محکوم هست. این کاتگوریشوان نظر من هست. اما در این مورد خاص باید به ریشه ها توجه کرد. من ریشه این مسائل رو در یکی از اصول قانون اساسی ایران میدانم که میگوید دولت ایران موظف در عین خودداری از دخالت در امور داخلی ملت ها از نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان حمایت کنه و در راستای این قانون خب سپاه قدس به وجود اومده، یعنی در سازمان در سپاه پاسداران یک سازمانی درست شده از اول به نام نهضت های آزادی بخش که اولین فرماندهش عبدالشریف بود، پسر آیت الله منتظری، محمد منتظری، بعدش شد مهدی هاشمی که اعدام شد، بعد از اون شد این آقای احمد صالح که نماینده اصفهان بود، تحول پیدا کرده تم شد قاسم سلیمانی و با یک برنامه ایدئولوژیک نظامی در واقع این فعالیت ها ادامه پیدا. در تحولاتی که بین ایران و امریکا رخ داده در واقع الان من به این نتیجه نمیستم که کشور ما از درون یک دوچار یک بنبست داخلی بوده ناشی از شعار محوری اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا و یک بنبست داخلی ناشی از موضع آی خامنه‌ای، بنبست خارجی ناشی از موضع آی خامنه‌ای که میگه جنگ نمیشه مذاکره هم نمیشه. الان معلوم شد این تئوری غلط، یعنی اگه قرار از جنگ نشه باید مذاکره بشه، مذاکره میشه که جلو جنگ رو بگیره. و در ایران یک استراتژی هست که در درون خودش تضاد وجود داره و اینه که با توجه به تنش‌هایی که بین ایران و امریکا و کشورهای منطقه به طرف سال غیره وجود داره در واقع و حالا شما میبینید که با این اقدامات این چنینی مثل زدن پهپاد امریکایی یا گروگان گرفتن فرض کنید تفنگدارای امریکایی یا انگلیسی در خلیج فارس و اشغال سفارت امریکا خب داره تنش تصاعد پیدا میکنه. واقعیت اینه که اگر این تصاعد منجر به جنگ بشه من نمیگم که ایران نمیتونه ضربه ای به منافع امریکا بزنه، قطعا ایران هم میتونه در جاهای مختلف ضربه هایی به منافع امریکا بزنه، اما بحث اینه که اگر امریکا هم بخواد متقابلا رفتار کنه آیا میزان آسیبی که به منافع ایران میرسه همسنگ آسیبی که به منافع امریکا میرسه؟ قطعا اینجوری نیست، بخاطر که دو قدرت کاملا نابرابر هست. امریکا اگر چهار تا پالایشگاه ما و نیروگاه های ما رو بزنه خب واقعا ما میگوید سیاه میشیم. ایران که ایرانی ها بتونن چهار تا موشک بزنن جایی که منافع امریکا رو هدف قرار بده، یعنی تحمل ضربه های احتمالی ایران برای امریکا خیلی ساده تر هست، زیرا اون لطمه ها خیلی جزئی خواهد بود در مقایسه با ضربه هایی که امریکا میتونه به ایران بزنه.
قاسم شل سعدی نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی بود در تهران. برای ابراز دیدگاه هایتان می توانید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122113 زنگ بزنید و نقطه نظرتان را بازگو کنید. اینک شماری دیگر از دیدگاه ها و پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
مردم خوشون امنیت، عراقی خودشون امنیت خودشون رو تأمین می کنن، هم سوریه خودشون امنیت خودشون رو تأمین می کنن، نمی خواد از پول ما ورداری بری امنیت همسایه من تأمین کنی، بیا نون همشهر پول و خرج همشهری رو خودتون بکنید، خرج چهار تا فقیر و یتیم و مسکین و بینوا بکنید.
و به نظر من آقای قاسم سلیمانی به جز یک فرشته مرگ چیزی دیگه نمیشد اسمشون رو بذاریم. آقای قاسم سلیمانی وظیفه‌اش جدا کردن روح از بدن انسان‌ها بود. هر کجا که ایشون قدم گذاشت به جز مرگ و بدبختی و فلاکت چیزی دیگری باقی نگذاشت. ببینید شما این شخص چه جنایت‌هایی در لبنان، سوریه، عراق، یمن، غزه و کشور خودمون کرد. باید مرگ ایشون رو به فال نیک گرفت، چون اگر این شخص زنده بود هزارها هزار نفر در آینده جونشون از دست میدادن.
جناب آقای خامنه ایمون نسبتا محترم، 40 ساله داریم حسابی قصه و غم میخوریم، حسابی ظلم به اون داره میشه که ناگهان نکنه گرفتار ظلم امریکا بشیم. بابا بلمون کنین، دست از سرمون برداریم. ما دوست داریم همون ظلم امریکا رو سرمون باشه، سایه شما آخوندهای واقعا ظالم بالا سر ما نباشه. دست بردارین از ما، بریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21:58 ایران، روسیه و جمهوری خلق چین که همراه قدرت‌های اروپایی از هنگام خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی جویای حفظ آن توافق بودند، به سرعت علیه مداخله نظامی جهت حل اختلافات هشدار دادند. پکن آنچرا که توسل به زور در روابط بین المللی خوانده تقبیح کرده و خواهان احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین گنگ شوانگ امروز به خبرنگاران گفت که از طرفهای مربوطه به ویژه ایالات متحده تقاضا دارد آرام بمانند و خیشتنداری نشان دهند تا از تشدید بیشتر تنش‌ها اجتناب کنند. روسیه که همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مناسبات نزدیکتری با تهران را دنبال کرده، اقدام ایالات متحده در کشتن قاسم سلیمانی را بدون ملاحظه خوانده است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که نباید به عبارت وی افزایش خطرناک تازه‌ای از تنش‌ها صورت بگیره و از همه طرف‌ها خواسته با خیشتنداری عمل کنند. وزیر خارجه بریتانیا هم دومینیک راب در بیانیه‌ای تقاضا کرده است تا به نوشته وی همه طرف‌ها تنش‌ها را کاهش دهند. رئیس شورای اروپا شارل میشل در بیانیه ای آورده است چرخه خشونت، تحریکات و تلافی جویی هایی که ظرف چند هفته گذشته در عراق مشاهده شده باید متوقف شود. وی افزوده از تشدید بیشتر تنش ها باید به هر قیمت پرهیز شود. بیانیه که در بیانیه دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش هم بازتاب یافته است. لحظاتی دیگر با ادامه خبرها و گزارش ها همراهتانیم.